برنامه این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد تظاهرات در سمنگان که چندین نفر در آن کشته و زخمی شدند، تقاضای دوباره وزارت دفاع آمریکا برای امضای موافقت امنیتی بین افغانستان و آمریکا و گزارش های دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد جعفر احمدی.
تظاهرات در ولایت سمنگان به خشونت گرایی، 10 تن در سوریه کشته شدند و وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا بمبگذاری ها در روسیه را تقبیح کرد. سلام، شامتان بخیر. والی سمنگان مرگ 2 تن را در جریان تظاهرات امروز تایید کرد. معترضان والی سمنگان را به بی‌کفایتی متهم کرده و خواهان برکناری وی شدند. شماری از مظاهرچیان بر رادیو آزادی گفتند این تظاهرات زمانی به خشونت گرایید که محافظان ساختمان ولایت سمنگان بر اعتراض کننده ها تیراندازی کردند. بیشتر در این مورد در همین برنامه خواهید شنید. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که 9 تروریست را در ولایت لغمان دستگیر کردند. بر اساس اعلامیه ریاست امنیت ملی، این افراد در شهر مهترلام دستگیر شدند. حکومت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در سرتاسر جهان به شمول وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بمبگذاری‌های انتحاری در روسیه را تقبیح کردند. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این مورد گفت: ما با شدیدترین الفاظ حملات تروریستی در ولگوگراد را تقبیح می کنیم. ما به خانواده های قربانیان تسلیت عرض می کنیم و علیه هر گونه فعالیت تروریستی با مردم روسیه اعلام همبستگی می کنیم. نخستین قربانیان بمبگذاری های انتحاری در روسیه به خاک سپرده شدند. سرگی نیل بکوی 29 ساله و لیونید سوشچف 27 ساله امروز در شهر ولگوگراد به خاک سپرده شدند. قرار است مراسم خاکسپاری حداقل 2 قربانی دیگر این بمبگذاری ها فردا برگزار شود. مقام های روسی میگویند که شمار تلفات بمبگذاری های انتحاری روزهای یکشنبه و دوشنبه در این کشور به 34 تن رسیده است. گزارش ها می رسانند که حداقل 10 تن به شمول زنان و کودکان در سوریه کشته شدند. این افراد پس از اصابت مرمی تانک به یک سرویس جان دادند. حادثه در شهر حلب رخ داده است. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران گفت که در مذاکرات ژنو تا اکنون پیشرفت‌های خوب صورت گرفتند. تلویزیون دولتی ایران امروز یک مصاحبه در این مورد با عباس عراقچی را پخش کرد. عراقچی در این مصاحبه گفت که ملاقات دیروز با نمایندگان آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین و جرمنی تا 4:30 صبح روز سه‌شنبه ادامه یافت. با گفته او یک ملاقات دیگر ناوقت امروز صورت خواهد گرفت. مذاکرات روی ایجاد یک چارچوب برای تطبیق موافقتنامه ماه گذشته میان ایران و قدرت‌های جهان به روز دوشنبه از سر گرفته شد. و برگزاری مراسم تجلیل از سال نو میلادی در بعض از کشورهای جهان آغاز شد. این مراسم تا حالا در استرالیا، زیلاند جدید و شرق روسیه برگزار شدند. در شهر سیدنی استرالیا مردم در مراسم آتشبازی سال 2014 میلادی اشتراک کردند. در همین جا رسیدیم به پایان خبرها. در ادامه این مجله خبری با همکارم سید سمی عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:35 شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در تظاهرات ولایت سمنگان چندین نفر کشته و زخمی شدند. والی سمنگان میگوید
2 نفر شهید است، 8 نفر زخمی که از داخل سرشان فرش شده، از داخل مظاهرچی ها.
وزارت دفاع آمریکا بار دیگر بر امضای هرچه زودتر موافقت همکاری امنیتی بین کابل و واشنگتن پافشاری کرد. اما حکومت افغانستان در رابطه با امضای این موافقتنامه هنوز هم بر شرایط قبلی خود پافشاری میکند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید:
به عمل که باید مرجو وینو چه طالبان
در عمل ما باید شاهد باشیم که طالبان اعلام نمایند که با پروسه صلح یکجا میشوند.
اداره مبارزه با فساد اداری خواهان همکاری مردم در این راستا میباشد. یک مقام این اداره میگوید:
ما کوشش میکنیم که از این جامعه مدنی استفاده کرده امرای مردم سقیما مشترکاً بوزو بوزو مخابره پیدا مبارزه بکنیم.
و گزارش هم در مورد افزایش تعداد تلفات حمله انتحاری در منطقه ولگاگراد روسیه. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. در اثر هجوم صدها مظاهره کننده به مقام ولایت سمنگان چندین نفر کشته و زخمی شدند. مظاهره کنندگان میگویند که هدف از مظاهراتشان بر کناری والی سمنگان خیرالله انوش میباشد. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش از مجیب الرحمن حبیب زای میشنوید.
صدها تن از مظاهره کنندگان معترض حوالی ساعت 12:40 روز سه‌شنبه به مقام ولایت سمنگان هجوم برده و حداقل در اثر فیر مرمیشان 8 نفر کشته و زخمی شدند. علت هجوم صدها تن از مظاهره کنندگان به دفتر مقام ولایت سمنگان بر کناری والی این ولایت خیرالله انوش می باشد. راه اندازان این مظاهره در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از ابدا روز قبل به این طرف به خاطر برکناری والی سمنگان تظاهرات را آغاز کردند و برای برکناری والی نیز ضرب العجل را تعیین نموده بودند. اما به خاطر اینکه والی سمنگان در مد نظر نگرفتن ضرب العجل تعیین شده از سوی مردم، امروز دوباره به دفتر کارش حاضر گردید، آنان دست به این اقدام زدند. در مورد سناتور آصف عظیمی، یکی از راه اندازان این تظاهرات، به رادیو آزادی گفت:
تظاهرات خو چند روز است که تقریبا امروز 17 روز است که مردم به پا ایستاد شده که بنان والی نباشه. خب ضرب العجل تعیین کردن که اگر تا به پای ما رسیدگی حکومت نرسه بنان چی شود، با دفترش نره باویش باید باشه. این چوبه که باز دفترش آمد، مردم باز مظاهره اقدام کردن رفتن.
خیرالله انوش، ولی ولایت سمنگان، نیز میگوید که تظاهرات از سوی رئیس شورای ولایتی سمنگان و سناتور عظیمی به شکل دستوری برای برکنار رفتن وی از سمتش راه اندازی شده است که در اثر هجوم افراد مسلح آنان به مقام ولایت سمنگان دست کم 2 تن کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند. خیرالله انوش، ولی سمنگان، افزود:
2 نفر شهید است، 8 نفر زخمی که از داخل سرشان فایل شده، از داخل مظاهره چی ها در حدود 20 نفر سناتور آصف عظیمی با خود داره و چندین نفر به حکم مسلح غیر مسئول با خود داره، از داخل شان به این آسر داره و سربازهای ما به حمایت از تعمیر اونه فردای هوایی خود داشتن. 2 نفر است آمدینش، یکی رئیس شورای ولایتی است و دومی شاسد سناتور است و همکاری یک از مولوی صاحبا به نام مولوی ستار که تحصیل یافته پاکستان هست.
با آنکه خیرالله انوش مسئولیت کشته و مجروح شدن 8 تن از افراد ملکی را به دوش طرفداران و افراد رئیس شورای ولایتی سمنگان و سناتور آصف می‌داند، اما با تلاش‌های مکرر نتوانستیم با رئیس شورای ولایتی این ولایت تماس برقرار نماییم. از سوی دیگر آصف عظیمی در مورد کشته شدن افراد ملکی به رادیو آزادی چنین گفت:
نفر خوب بفهمم که اگر خدای نخواسته شلیک از ما شد خو یک بینی اگر عسکر خون نشد ایجا هست، اگر اوجا عسکر ها هستم از سر و بام از کل زدم خو عسکر ها در میدان هم بود، اگر ما عسکر خود مسلح را می بردیم خو ایجا صدا تظاهرات چی بود دیگه، تظاهرات مردم چرا میپرسن؟
در حال به گفته مقامات ولایت سمنگان، صدها تن از تظاهر کنندگان به حمایت رئیس شورای ولایتی و سناتور عظیمی به مقام ولایت سمنگان هجوم مسلحانه بردند که در حدود 2 هفته پیش نیز تظاهرات برای برکناری خیرالله انوش، والی ولایت سمنگان، صورت گرفته بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که رئیس جمهور افغانستان توافقنامه همکاری های امنیتی و دفاعی را با واشنگتن امضا نکرده است و یک نظر پرسی در ایالات متحده آمریکا نشان می دهد که 82% مردم آن کشور با جنگ افغانستان مخالفند، پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا بار دیگر از افغانستان می خواهد تا توافقنامه امنیتی را با واشنگتن امضا کند. جزئیات بیشتر را در گزارش روزنامه گاردین از آرش همایون می‌شنوید.
در حالی که جنگ افغانستان به بدنامترین منازعه مبدل شده که ایالات متحده آمریکا در آن دخیل بوده است، پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا از حکومت افغانستان تقاضا کرده است تا توافقنامه همکاری‌های امنیتی و دفاعی را با واشنگتن امضا کند. تا اکنون حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از امضای توافقنامه همکاری‌های امنیتی و دفاعی با آمریکا خودداری کرده است. توافقنامه ای که تهداب پلانی را تشکیل می‌دهد که بر اساس آن تعدادی از نیروهای آمریکایی بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. استیو وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت ما آماده ایم تا این قرارداد را امضا کنیم. ما مکرراً از حکومت افغانستان خواسته ایم تا این توافقنامه را امضا کند. در صورتی که این توافقنامه امضا نشود ما مجبور خواهیم بود برای آینده بعد از سال 2014 میلادی که نیروهای آمریکایی در آنجا حضور نخواهند داشت برنامه‌ریزی کنیم. به نوشته روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، ایالات متحده به طور ناموفقانه تلاش کرد تا سایر مقامات حکومت افغانستان را به تایید حضور درازمدت آمریکا در افغانستان تشویق کند، حضوری که 13 سال طول کشیده است. آنچه که برنامه پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا را دشوار می‌سازد، همه‌پرسی تازه در مورد حمایت از جنگ افغانستان است که توسط CNN و ORC صورت گرفت و پایین‌ترین سطح حمایت از جنگ‌های را نشان می‌دهد که آمریکا در آن دخیل بوده است. بر اساس این همه‌پرسی که روز دوشنبه نشر شد، 82% مردم آمریکا با جنگ افغانستان مخالفند، صرف 17% از آن حمایت می‌کنند. در حالی که مخالفت مردم آمریکا از جنگ ویتنام در ماه می سال 1970 میلادی 56% بود. جنرال جوزف دنفورد، قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، به حمایت از حضور 10,000 تا 13,000 عسکر در افغانستان صحبت کرده است. بدون توافقنامه همکاری‌های امنیتی و دفاعی، ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که همه نیروهای نظامیش را مانند عراق از افغانستان خارج خواهد ساخت. به عقیده مقامات استخباراتی، حتی اگر افغان‌ها با حضور نیروهای آمریکایی هم موافقت کنند، بعد از سال 2014 میلادی دستاوردهای حاصل شده شاید در جریان چند سال تبخیر شود. استیو وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از تبصره در مورد نظریه مقامات استخباراتی خودداری کرده، اما آن را یکی از عناصر پروسه تصمیم گیری پالیسی ساز خوانده است.
گزارش بود در مورد این که وزیر وزارت دفاع آمریکا بار دیگر از افغانستان خواسته است که توافقنامه امنیتی را با واشنگتن به زودی امضا کند، اما حکومت افغانستان بار دیگر به خاطر امضای سند امنیتی و دفاعی با آمریکا روی شرایط قبلی این کشور تاکید کرده است. سخنگوی رئیس جمهور کرزی در یک مصاحبه با تلویزیون آشنا گفته است که تاکنون شرایط آنها از سوی حکومت آمریکا پذیرفته نشده است. توقف تلاشی خانه‌های افغان و آغاز عملی پروسه صلح در کشور از شرایط اساسی حکومت افغانستان میباشد. سحر لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
با آنکه حکومت افغانستان بار دیگر روی عملی شدن تمام شرایطش به خاطر امضای سند امنیتی و دفاعی با آمریکا تاکید میکند، اما میگوید که آغاز عملی پروسه صلح یکی از شرایط اساسی آنان است. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی، تامین صلح در افغانستان، متوقف شدن عملیات نیروهای خارجی و عدم مداخله خارجی ها در انتخابات آینده ریاست جمهوری را از شرط های حکومت افغانستان میخواند. آقای فیضی در یک مصاحبه با تلویزیون آشنا گفته است که پروسه صلح زمانی در کشور عملی میگردد که طالبان مسلح با شورای عالی صلح عملا وارد مذاکره شوند.
به عمل که باید مجبور وینو چه طالبان
در عمل ما باید شاهد باشیم که طالبان اعلام نمایند که با پروسه صلح یک جا می شوند و مذاکرات صلح را با شورای عالی صلح آغاز کنند. شرط دو متوقف شدن عملیات است که هنوز هم از سوی نیروهای آمریکایی و بین المللی بر خانه های افغان ها جریان دارند. ما می خواهیم که این عملیات به صورت کامل متوقف کردند.
پس از فیصله لوی جرگه مشورتی در خصوص امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن، تنش‌ها به خاطر امضای این سند میان دو کشور ادامه دارند. اما به گفته مقامات افغان، با وجود فشارها انوز هم رئیس جمهور کرزی به خاطر امضای این سند آماده نشده است. با آنکه رئیس جمهور کرزی امضای این سند را به نفع مردم افغانستان می‌داند، اما تاکید می‌کند که ایالات متحده آمریکا باید قبل از امضای آن شرط‌های حکومت این کشور را بپذیرد. رئیس جمهور کرزی گفته است که صلح در افغانستان اول در دست آمریکا و بعد در دست پاکستان است. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور میگوید که بحث‌ها به خاطر امضای این سند جریان دارند و هر زمانی که اقدامات لازم به خاطر پذیرفتن شرایط افغانستان از سوی ایالات متحده آمریکا صورت گیرند، توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن به امضا خواهد رسید.
در این مورد مذاکرات جریان دارد و اگر این شرایط از سوی امریکا به طور عملی پذیرفته شده و اقدامات لازم صورت گیرند، یقینا تمام این اقدامات زمینه را به خاطر امضای سند امنیتی و دفاعی با امریکا مساحه خواهند ساخت.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که شماری از مردم، احزاب سیاسی و برخی از اعضای شورای ملی روی هرچی زودتر به امضا رسیدن سند امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن تاکید می کنند. اما رئیس جمهور کرزی گفته است تا زمانی که شرایط افغانستان از سوی امریکا پذیرفته نشوند، این سند امضا نخواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگویند که پس از این تلاش میکنند تا با راه اندازی برنامه‌های آگاهی عامه از طریق نهادهای جامعه مدنی با فساد اداری در کشور مبارزه کنند. آنها این مطلب را به روز سه‌شنبه در نشست به مناسبت برگشت 16 نماینده نهاد دولتی از هند بیان کردند. این افراد که به هدف کسب تجارب در خصوص چگونگی مبارزه با فساد اداری به هند رفته بودند، پس از 10 روز آموزش و تبادل نظر به کشور برگشتند. جزئیات بیشتر در گزارش از جمشید طبیب‌زاده از کابل.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری در یک اقدام تازه تلاش دارد که با تطبیق برنامه‌های آگاهی‌دهی عامه جلو فساد اداری در کشور را بگیرد. محمد رفیع امین، رئیس استراتژی، پالیسی و پلان این اداره، که به روز سه‌شنبه در محفل برگشت 16 نماینده دولتی از هند که برای کسب تجارب در خصوص مبارزه با فساد اداری به آن کشور رفته بودند، گفت که یگانه راه جلوگیری از فساد اداری در افغانستان همکاری و مبارزه مردم با این پدیده می باشد.
فعلا پروگرام ما، برنامه های فعلی ما که مثلا ما می خواهیم با کدام مسیر حرکت بکنیم، برنامه ما همی آگاهی عام است. آگاهی عام بدون جامعه مدنی، که عبارت جامعه مدنی تعریفش در افغانستان به معنی یک پل بین مردم و بین حکومت است. ما کوشش میکنیم که از این جامعه مدنی استفاده کرده امرای مردم مستقیما مشترکاً بوزو بوزو مخابره پدیده مبارزه بکنیم.
آقای امین، جنگ‌های داخلی و ناامنی‌ها در کشور را از عوامل عمده گسترش فساد اداری در افغانستان می‌داند. وی بر ضرورت راه‌اندازی برنامه‌های آگاهی‌دهی عامه به خاطر نجات از پدیده فساد اداری تأکید می‌ورزد. به همین هدف مؤسسه رفا برای انکشاف افغانستان نیز پروژه‌ای را تحت نام سیر علمی برای تبادل تجارب در مورد مبارزه با فساد اداری با کمک مالی سفارت آمریکا در کابل روی دست گرفته است. مسئولان این مؤسسه می‌گویند که اخیراً 16 تن به شمول وکلای مردم در شورای ملی، نمایندگان اداره عالی مبارزه با فساد اداری و یک تعداد از نهادهای دیگر دولتی را به هند فرستادند. حبیب الله وحیدی، مسئول پروژه مبارزه با فساد مؤسسه رفا برای انکشاف افغانستان، گفته است در نظر دارند که در مدت یک سال حدود 70 تن از نمایندگان نهادهای دولتی را به همین هدف به کشورهای هند و ترکیه بفرستند. وی انجام این گونه برنامه‌ها را برای کاهش فساد اداری در کشور مفید می‌داند. در این حال یک تعداد از نمایندگان که از این دوره آموزشی برگشته میگویند که در ملاقات با مسئولان دولتی و نهادهای جامعه مدنی در هند مسائل مهم را برای مبارزه با فساد اداری در کشور فرا گرفتند. مسعود کروخی، وکیل در ولسی جرگه که از این دوره آموزشی برگشته، در مورد مسائلی که آموخته‌اند چنین میگوید:
هر فرد عادی هندوستان حق داره که از تمام موضوعاتی که در حکومت میگذره و جریان داره اطلاع پیدا کنه، معلومات پیدا کنه و چیزهای دیگه که برای ما بسیار مهم بود، یک حکومت الکترونی یا سیستم الکترونی بود در یک حکومتداری مؤثر. چیزی که بسیار مهم است، هر اداره باید یک رهبر خوب داشته باشد. قوای بشری که در ادارات جا به جا میشن باید از اجرای قانون به جدیت مراقبت کنم.
فساد اداری یکی از پدیده‌های است که سبب نگرانی مردم افغانستان شده است. هرچند حکومت افغانستان همواره گفته که در راستای جلوگیری از فساد اداری کار می‌کند، اما با گذشت هر روز شکایت مردم در این خصوص افزایش می‌یابد. گزارش‌ها می‌رسانند که موجودیت فساد اداری در افغانستان سبب شده که جامعه جهانی بسیاری از کمک‌هایش را با یک سلسله پیش‌شرط‌ها به دسترس حکومت افغانستان قرار بدهد.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت معارف افغانستان تفاهم نامه ای را به هدف راه اندازی برنامه آگاهی دهی شاگردان مکاتب از اضرار فساد اداری با اداره عالی مبارزه با فساد اداری امضا کرد. بر اساس این تفاهم نامه که به روز سه شنبه در کابل امضا شد، در تمام مکاتب این شهر به شاگردان و معلمین در پیوند به فساد اداری معلومات داده می شود. در همین حال اداره عالی مبارزه با فساد اداری از تمام مردم خواسته است تا برای جلوگیری از فساد در کشور با هم یک جا کار کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از وجمه اندر.
بعد از پایان اولین دور برنامه آگاهی دهی در مورد فساد اداری در شهر کابل، برای عملی کردن این برنامه در تمام مکاتب افغانستان تلاش ها آغاز شدند. و هدف تطبیق این برنامه یک ساله به روز سه شنبه تفاهم نامه میان رئیس اداره مبارزه با فساد اداری و وزیر معارف کشور به امضا رسید. غلام حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در هنگام امضای این تفاهم نامه گفت که آنها کوشش میکنند تا از طریق آگاهی دهی به شاگردان و معلمین مبارزه بر ضد فساد اداری به پیش برده شود.
وزارت محترم معارف و نهادهای تدریس درسیش در سراسر کشور توسعه یافته و اینا من حیث حقوق و شرایین در تمام قلمرو افغانستان یا نمایندگی های داره، مکاتب داره و وزارت محترم معارف و تأسیساتشان میتونه امو اهداف ما را در امر مبارزه با فساد اداری در سراسر کشور توسعه بده، انکشاف بکنه و اهداف از او را برآورده بسازه.
بر اساس معلومات وزارت معارف، اولین دور آگاهی دهی در مورد اضرار فساد اداری در مکاتب 16 حوزه شهر کابل تطبیق شده است. بر بنیاد این برنامه در 6 ماه به 20,000 معلم و نزدیک به 800,000 شاگرد درباره اضرار فساد اداری به گونه مستقیم و غیر مستقیم معلومات داده شده است. غلام فاروق وردک وزیر معارف افغانستان میگوید که از برنامه آگاهی دهی آمد در مورد اضرار فساد اداری نتیجه خوب به دست آمده است. آقای وردک آگاهی دهی درباره اضرار فساد اداری برای نسل آینده کشور را مهم خواند.
آغاز برنامه جدید با یو ان دی پی که شفافیت را نهادینه بسازد، خوشحال هستیم که وزارت معارف اولین اداره بود که یو ان دی پی سرش اعتبار کرد و امرای ما فیز اول این برنامه را آغاز کرد، آل فیز دومش آغاز میکنیم، البته به همکاری اداره محترم مبارزه با فساد. ما کاملا امیدوار هستیم و با همکاری ملت خود باور داریم که از خانواده بزرگ معارف این پدیده شوم را کاملا از بین ببریم.
مقامات وزارت معارف میگویند قرار است که این برنامه به همکاری مالی برنامه انکشافی ملل متحد یا UNDP در 34 ولایت کشور عملی شود. اما مردم و کارشناسان حکومت افغانستان و اداره های مبارزه با فساد اداری را مورد انتقاد قرار داده میگویند. با آنکه در حال حاضر اداره های متعدد مبارزه بر ضد فساد اداری موجودند، اما با عاملین آن جزا دادن نمی شود. با گفته آنها برای از بین بردن این پدیده با اراده محکم سیاسی و از میان برداشتن فرهنگ مافیات نیاز است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت غور 23 پروژه مختلف عامل منفعه را به همکاری برنامه ثبات به ارزش بیش از 60 میلیون افغانی در ولسوالی شهرک و چغچران مرکز این ولایت راه اندازی کردند. در این مورد شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
از 23 پروژه برنامه ثبات در ولایت غور، 3 پروژه آن که شامل پل و پلچک ها می باشد امروز به برابرداری رسید. مسئولان ریاست احیا و انکشاف در ولایت غور می گویند این پروژه ها ارزش نزدیک به 2 میلیون افغانی ساخته شده است. انجینیر تاج محمد زلال رئیس احیا و انکشاف دهات در ولایت غور می گوید از این پروژه بیش از 3000 خانواده مستفید می شوند. او همچنان گفت ریاست احیا و انکشاف دهات تلاش دارد تا با همکاری برنامه ثبات پروژه های مختلف را شامل سرک ها، پل، دیوارهای استنادی و کورس‌های آموزشی خیاطی و قالین بافی را برای باشندگان این ولایت انجام دهد.
از پروژه هایی که امروز ما و شما به ارتباط تحکیم ثبات افتتاح میکنیم، اضافه تر از 3000 فامیل استفاده میکنه. ولی این پروژه هایی که 23 پروژه خدمت شما برز رسانیم شاملی سرک است، پلچک ها هسته و دیوارهای استنادی هسته و همچنین پروژه های خرد و کوچک به ارتباط خیاطی و قالین بافی، از اینا هم ما به ارتباط پروژه هایی داریم که واقعا برای طبقه آناس، بر بخش آناس هم برای زیک مصرفیت پیدا شده باشد.
باشندگان قریجات اختخانه سفلا و ناهورشویش در چغچران مرکز این ولایت از ایجاد این پروژه ها ابراز خوشحالی کرده میگویند که این برنامه می تواند سهولت های بزرگی را در زندگی آنان به وجود آورد.
مریض از امی پلچک می آیم میره، بیچاره و بینوایی که دائما طرف شهر ضرورت دارد، تمام احتیاجی خود از کالای خود، از چای خود، از شیرینی خود می استفاده میشه.
از ایران موتر میره، از ایران شاگردای مکتب میره، تقریبا 200,000 خانه از استفاده میگیره.
یکی از تاثیرات از این پلای است که ارتباطات بین مردم مستحکم میسازه، یکی سهولت به وجود میاره، دیگه روزجات از اینجا به سهولت تیر میشه، دیگه انتقال مریضا.
از سوی دیگر محمد حسن حکیمی معاون نهادهای جامعه مدنی در ولایت غور اطمینان دارد که تطبیق پروژه آمل منفعت در مناطق دوردست میتواند تاثیرات مثبتی را در تامین امنیت این ولایت داشته باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
تعداد افرادی که در اثر انفجار در شهر ولگاگراد روسیه کشته شدند به 34 تن رسیده است. روز یکشنبه یک انفجار قوی در ایستگاه ریل در شهر ولگاگراد صورت گرفت که تا حال کسی یا گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر این موضوع را از آرش همایون میشنوید.
شهر ولگاگراد که رسماً به نام استالینگراد یاد می شود، حدود 700 کیلومتر از شهر سوچی فاصله دارد که قرار است در آنجا 6 هفته بعد بازی های المپیک برگزار شود. روز یکشنبه یک انفجار قوی در ایستگاه ریل در شهر ولگاگراد صورت گرفت. تا اکنون تعداد افرادی که در اثر آن کشته شده اند به 34 تن رسیده است. تا اکنون کسی یا گروه مسئولیتی این انفجار را به عهده نگرفته است و قرار است که امروز نخستین مراسم خاکسپاری قربانیان این حادثه در شهر ولگاگراد برگزار شود. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا انفجار در شهر ولگاگراد را نکوهش کرده با ابراز همدردی با مردم روسیه گفته است که ایالات متحده برای تأمین امنیت بازی‌های المپیک با نیروهای امنیتی روسیه به طور نزدیک کار می‌کند. ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است: کسانی که در بازی‌های المپیک اشتراک می‌کنند باید بدانند که بازی‌های المپیک با عمل تروریستی و بمب‌گذاری مورد تهدید قرار گرفته است و این تهدید ادامه دارد. بازی‌های المپیک به طور آشکار یک رویداد هیجان‌انگیز، مثبت و شاد سپورتی بین‌المللی است، اما کسانی که با آنجا می‌روند باید مراقب امنیت و مسئولیتشان باشند. وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه انفجار در شهر ولگاگراد را یک بخشی از کمپاین بین المللی شورشیان مسلمان به شمول شورشیان شمال قفقاز خوانده خواستار همبستگی بین المللی بر ضد تروریسم شد. در یک اعلامیه وزارت خارجه روسیه بمب‌گذاری در شهر ولگاگراد با حملات در ایالات متحده آمریکا، سوریه، افغانستان و سایر مناطق جهان مقایسه شده از داکو عمروف جنگسالاری که در شمال قفقاز رهبری شورشیان را به عهده دارد به حیث شخصی که به خشونت‌ها دست می‌زند نام گرفته شده است. الکساندر بورتنیکوف رئیس اداره فدرالی امنیت روسیه به خبرنگاران گفته است که برای تشدید امنیت نیروهای اضافی امنیتی به شهر ولگاگراد اعزام شدند. مسئولان اداره المپیک روسیه میگویند تدابیر شدید امنیتی به خاطر تأمین امنیت بازی‌های المپیک که قرار است به تاریخ 7 فوریه در شهر سوچی آغاز شود گرفته شده است و آنها اطمینان دارند که مقامات روسیه یک المپیک امن و مسئول را تأمین خواهند کرد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه‌های امروزه رادیو آزادی به پایان می‌رسد. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام دوام دارند. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمیع عباس با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و مددگارتان.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.